سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. پس از صدور حکم بازداشت برخی رهبران طالبان از سوی محکمه ICC، ملل متحد میگوید که به کار این محکمه احترام میگذارد. استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، دیروز در یک نشست خبری گفت که به کار محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC احترام میگذارد، اما همزمان برای بهبود زندگی زنان و دختران افغان باید به روند سیاسی ادامه داده شود. دوجارک میگوید که ملل متحد باید به هر طریقی که میتواند بر روند سیاسی که زندگی همه افغان‌ها و ویژه زندگی زنان و دختران افغان را بهبود میبخشد ادامه دهد. محکمه بین‌المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت که مطابق به توافقی که با محکمه بین‌المللی جزایی دارند، این سازمان می تواند با افرادی که از سوی این محکمه متهم شدند تماس داشته باشد. او از تمام کشورهای عضو ملل متحد خواست که به کار محکمه بین‌المللی جزایی احترام بگذارند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از حکم اخیر محکمه بین‌المللی جزایی استقبال کرده و صدور این حکم را یک گام بزرگ به سوی عدالت به ویژه برای زنان و دختران افغانستان دانسته است. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که عمیقاً نگران نیازهای صحی بازگشت کنندگان به افغانستان از جمله زنان و کودکان است. این سازمان دیروز با نشر گزارش گفت که در ماهای اخیر برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته و این موضوع به یکی از فوری‌ترین چالش‌های بشردوستانه افغانستان مبدل شده است. به گفته سازمان جهانی صحت، تیم‌های صحی تحت حمایت این سازمان شاهد افزایش بیماری‌ها از جمله عفونت، کمابی بدن و سوء تغذیه به ویژه در میان کودکان و سالمندان است. این اداره ملل متحد افزوده است که بسیاری از برگشت کنندگان به شدت به مراقبت‌های صحی، غذا و سرپناه نیاز دارند. WHO گفته که بازگشت کنندگان از جمله زنان باردار، مادران دارای نوزادان و کودکان بدون همراه با چیز بیش از آنچه که می‌توانند حمل کنند وارد افغانستان می‌شوند. بر اساس آمار این سازمان، از اپریل امسال به این سو بیش از 836,000 بازگشت کننده از طریق گذرگاه‌های اسلام قلعه و تورخم از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. مقام‌های حکومت طالبان میگویند که تنها به تاریخ هفته سرطان بیش از 16,000 مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان آمدند. کمیسیون موسوم به حل مشکلات مهاجرین حکومت طالبان ناوقت دیروز در بیانیه اعلام کرد که از این میان تنها حدود 500 نفر از پاکستان و بقیه از ایران اخراج شدند. پیش از این روز سه‌شنبه، سمیع فخوری، نماینده افغانستان در فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، گفت که تخمین می شود که ایران تا پایان امسال 1,000,000 مهاجر افغان دیگر را از خاک خود اخراج کند. طبق آمار ملل متحد، از ابتدای سال جاری میلادی به این سو 1.2 میلیون افغان از ایران اخراج شدند و این روند در هفته های اخیر سرعت گرفته است. بازگشت به سابقه مهاجرین سازمان های امدادی را تحت فشار قرار داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، عصر دیروز سه‌شنبه در قصر سفید دیدار کردند. این دومین دیدار بین این دو رهبر در 24 ساعت گذشته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار دوم آنان بیش از یک ساعت طول کشید و دو رهبر در مورد بحران غزه گفتگو کردند. پیش از این دیدار، دونالد ترامپ وضعیت غزه را فاجعه‌بار خواند و گفت که او و نتانیاهو می‌خواهند به این وضعیت پایان دهند. این دیدار در حال برگزار می شود که بنابر گزارش ها هر دو طرف در حال بررسی آتش بس دو ماهه پیشنهادی با میانجیگری ایالات متحده در غزه هستند. و ارزش لیگ برتر کرکت هندوستان 18.5 میلیارد دلار تخمین شده است. با ارزش ترین تیم این لیگ رویال چالنجرز بنگلور اعلام شد. لیگ کرکت هندوستان پردرآمدترین لیگ کرکت در جهان است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 14 جغرافی سنف 11 دوباره خیلی خوشحال هستم که با هم درس های از جغرافیا را میخوانیم و موضوعات که نمیفهمیم را به موضوعات که اتهانوس خواندیم و معلومات کمی داریم معلومات خود افزایش میتونیم و معلومات خود تکمیل میکنیم. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. ما در جلسه قبلی از انواع انرژی خواندیم که از جمله برق را خواندیم، برق بادی، آبی، حرارتی، و حالا هم در درس گذشته ما درباره نفت خواندیم و امروز هم درس امروزی ما از جمله منابع طبیعی مانند گاز طبیعی و زغال سنگ در جهان هستم که دو موضوع مربوط به منابع طبیعی هر منطقه هر کشور میشه که امروز قرار است که ما با هم بخوانیم. خب دیروز ما در جلسه قبلی خود درباره نفت خواندیم که نفت از بقایای موجودات زنده تای حرارت و فشار به وجود میاد برای مدت زمان طولانی و حالا میخوانیم گاز طبیعی که چگونه به دست میاد. خب گاز طبیعی معمولا در اعماق زمین همراه با نفت یک جا پیدا میشه، اما در برخ مناطق به صورت جداگانه نفت پیدا میشه. گاز هم از فسیل حیوانات از مجسمه که میلیون ها سال زیر طبقات رسوبی دفن شده بوده به وجود میاد که تحت فشار زیاد، حرارت زیاد و نبود هوا و گذر زمان باعث تبدیل این فسیل ها به گاز شده. گاز طبیعی بعد از تصفیه برای سوخت و تولید حرارت به کار میره و به عنوان ماده خام در کارخانه های پتروشیمی یا پتروکیمیایی برای تولید مواد گوناگون استفاده میشه و همچنان ذخایر گاز طبیعی معمولا در جاهایی که با نفت یک جا پیدا میشه اول گاز مثلا از سطح زمین اگر حفر کنه اول به گاز میرسه بعد به نفت میرسه که به طوری که او را استخراج میکنه و بعد از اون قابل استفاده و تصفیه و قابل استفاده میشه. در مناطقی که ذخایر گاز وجود داشته باشه این گاز ها از مرکز استخراج توسط پایپلاین هایی که مخصوص هسته به جاهایی که استفاده میگیره اونجا انتقال داده میشه، یعنی که از جایی که معدن چی باشه گاز باشه از وقتی گاز تصفیه میشه مستقیم به جایی که به مصرف میرسه اونجا انتقال پیدا میکنه. مثلا چاهایی که در ولایت جوزجان کشور خود ما افغانستان هسته در اونجا چاهایی که هسته اونا مستقیم به همان جاهایی که ازش استفاده میشه بیشتر که در مزار شریف استفاده میشه مستقیم از جوزجان به مزار شریف انتقال داده میشه و در اونجا فابریکا و بندهای و همچنان برق حرارتی هست در اونجا استفاده میشه. یکی از خوبی های گاز طبیعی هست که مستقیم قابل استفاده صورت میگیره استفاده میشه. همچنان گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی در مراکز مهم تولید انرژی هست. خب در جهان هم که هست گاز طبیعی بسیار ارزشمند هست در قسمت صنعت و همچنان در قسمت اقتصاد هست که گاز طبیعی به دلیل تولید حرارت، روشنایی و کاربردهای صنعتی همه روزه از استفادهش در حال افزایش هستم و همچنان این منبع حیاتی در گرمایش منازل، در پخت و پز، تولید انرژی حرارتی و ساخت مواد کیمیایی کاربردهای زیاد را دارم. مثلا گاز طبیعی ما افغان ها بیشتر که از گاز استفاده میکنیم در قسمت گرم کردن منازل پخت و پز استفاده میکنیم که گاز طبیعی را ما از کپسول هایی که یا اجاق گاز هایی که داریم اونا را از بازار خریداری میکنیم به خاطر گرم کردن هم به خاطر بخاری های گازی که وجود داره و هم برای پخت و پز ازش استفاده میکنیم که برای هر خانواده افغانی ای عادی هسته که از گاز استفاده میکنه. و همچنان مواد مراکز ذخایر گاز طبیعی که در جهان را در نظر بگیریم منابع مهمش در روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست که اینا از منابع مهمی از گاز طبیعی را در خود دارن. خب بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی در جهان نخستین کشور روسیه هست که 33% گاز طبیعی جهان را تولید میکنه. بزرگترین حوزه گاز طبیعی روسیه در دریای ولگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در قاره امریکا، ایالات متحده امریکا و کانادا ذخایر گاز طبیعیشان زیاد هست که در ایالات متحده امریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان به شمار میره. که پایپلاین گاز بین تگزاس و نیویورک طولانی‌ترین و مهمترین پایپلاین گاز در امریکا هست که بیش از نیم از تولیدات گاز امریکا در مناطق تولیدی و مصرف میشه. در مناطقی که بین تگزاس و نیویورک هست در اونجا تولید میشه و مصرف میشه و باقی ماندهش هم در مناطق دیگه ارسال میشه توسط پایپلاین ها. و همچنان تولید انتقال گاز طبیعی در کانادا و ونزوئلا و اروپا هم هست. در کانادا پایپلاین گاز طبیعی از ناحیه آلبرتا که در غرب کانادا هست به مناطق مصرف کننده کشیده شده. در امریکا پس از امریکا و کانادا و ونزوئلا سومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان هست. با این حال به دلیل فاصله زیاد مراکز تولیدی از بازارهای تجاری صادرات گاز ونزوئلا کمتر هست، به خاطر که جاهایی که گاز طبیعی معادنش هست، منابعش هست و تا جاهای شهرهای صنعتیش فاصله زیاد است. به این دلیل است که زیاد صادراتش خوب نیست ولی تولیدش زیاد است. و بخش زیاد از این گازهایی که در ونزوئلا هست برای افزایش فشار ذخایر نفتی استفاده میشه. در قاره اروپا ایتالیا تولید گاز طبیعی زیادتر داره. مقدار کمی از گاز تولیدی ایتالیا از طریق پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو در فرانسه هم انتقال پیدا میکنه و همچنان گاز طبیعی در فرانسه و وارد کنندگان عمده گاز. گاز طبیعی فرانسه از ناحیه لاک در جنوب غرب فرانسه استخراج میشه. این گاز دارای گوگرد سلفر و حرارت بالا است که پایپلاین های فولادی نمیتونن اونا رو تحمل کنن. بخاطر همین است که ما در این مناطق پایپلاین های گاز باید از الیاش های مخصوص ساخته شد تا مقاومت بالای در برابر حرارت و مواد خورنده داشته باشه. مثلا اینکه سلفرش برام گاز که سلفر داشته باشه برام گاز ترش هم یاد میکنه، به خاطر که حرارتش هم بالا است وقتی حرکت میکنه پایپلاین ها اگه فولادی باشه آهنی باشه اونا ذوب میشه. به این دلیل است اونا از الیاش مخصوص خودشان استفاده میکنه که نه زیاد آهنش ذوب شه و مواد خورنده مثلا زنگ نزنه اونها رو به شکل درست حرکت کنه. به این دلیل است که استفادهش و انتقالش هم سخت تر هستن. و همچنان مهمترین وارد کننده گاز طبیعی در جهان ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین هستن. اروپای غربی به گاز طبیعی نیاز زیاد داره و علاقمند به واردات گاز از خاورمیانه و ونزوئلا هست. با این حال انتقال گاز به قیمت ارزان به مناطق مصرف کننده یک از چالش های عمده در این زمینه هست که به قیمت ارزان تر اونا رو انتقال بده و در مناطق مختلف انتقال بده و اونا رو به شکل درستشان به شکل که نیاز دارن اونا رو استفاده کنن. و همچنان انتقال گاز طبیعی از خاورمیانه به اروپا. خب اینا که هست گاز طبیعی خاورمیانه به اروپا از طریق کشتی های ویژه حمل میشه، اما راه بهتر و منطقی ترش هست که توسط پایپلاین های بزرگ انتقال شود. برای انتقال مازاد گاز از خاورمیانه به اروپای غربی است. خب این پایپلاین ها باید از کشورهای ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش، آلمان عبور کنه تا علاوه بر تامین گاز اروپا نیازهای کشورهای دیگر هم مرفوع بسازه. با این حال که است امکانات و تجهیزات کافی برای این پروژه دست نیست و همچنین موافقت نامه های لازم بین کشورهایی که پایپلاین ها از اون عبور میکنه هم کاملا تحقق نیافته که موضوع خیلی پیچیده و دشوار هست. خب ببینین اروپا که هست با زیادتر علاقه من به است که از خاورمیانه گاز انتقال بده، ولی خاورمیانه و اروپا خیلی از همدیگشون فاصله داره که اگر از خاورمیانه به طرف اروپا گاز را انتقال بدن حدودی 5 تا 6 کشور میشه که از این کشورها عبور کنه و گاز ها به اروپا برسانه. ولی اگر از این کشورها عبور کنه مانند کشورهای ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش، آلمان، این کشورها هم باید گاز تبیشان مرفوع بسازن و بعد از او برسه در اروپا برسه که گاز اروپا هم تامین کنه. این مشکل هست و حال توافقنامه هم صورت نگرفته که از این کشورها گاز پایپلاین ها عبور کنه و در اروپا برسه. این یک مشکل بزرگتر است. ولی اونا توسط کشتی های مخصوص نفت را انتقال میده. همچنان در سالهای اخیر توافقهای میان برخی کشورهای آسیایی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپای غربی انجام شده تا گاز طبیعی از طریق پایپلاین در اروپای غربی برسه. خب موضوع بعدی ما زغال سنگ است. زغال سنگ و اهمیتش در جهان. زغال سنگ از جمله بقایای سنگ شده و درختان است که طی دوره‌های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقات خاک قرار گرفته و به اثر فشار زیاد و درجه حرارت زیاد اونا به سنگ تبدیل شده که این زغال سنگ به شکل‌های متفاوتی استفاده میشه و استفاده از زغال سنگ در قرن 18 آغاز یافت و تا حالا استفاده های زیاد را در بخش‌های متفاوت استفاده میشه به شکل های متفاوت و همچنان زغال سنگ انواع متفاوت داره که از جمله زغال سنگ خشک یا انتراسیت هسته که این زغال سنگ به رنگ سیاه مایل به خاکستری هسته و دارای 87 تا 94% کربن هسته. ویژگی های زغال سنگ خشک هسته که حرارت زیاد تولید میکنه، مقدار دود و خاکسترش کم هسته. به دلیل اینکه خصوصیات زغال سنگ خشک در تولید برق به کار زیاد هسته، به خاطر به کار انداختن ماشین ها مورد استفاده قرار میگیره. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروزی را یاد گرفته باشین. داخل کارخانگی که ما برشتران مد نظر گرفتیم، کارخانگی شما 3 سوال هست. یکی طویل ترین پایپلاین گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا بین 2 ایالت آن عبارت است از شما ایر ما بر شما تشریح کرده بودم. شما ایر بازم در نظر بگیرین، در سایر خواندیم اونا رو در نظر بگیرین، پیش خودتون تشریح کنین، اینا رو بررسی کنیم. خب یعنی 2 ایالت از امریکا بودن که پایپلاین طولانی داشتن که یکی از شهرها نیویورک بود و شهر دیگه خود شما بگین که کدام شهر بود. یه دو شهر با یک دیگهشون گاز طبیعی را انتقال میدادن، شهر دیگه کدام شهر است. و سوال دومی، بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی جهان عبارت است از کدام کشور ها هستم. و سومین سوال، مرکزهای مهم گاز طبیعی آسیا را نام بگیرید. خب این 3 سوال کارخانگی شما هست. این سوال ها رو شما پیش خودتون هم بررسی کنید و کتاب مکتب هم بخونید و این جلسه که برای شما آماده کرده بودم این را هم یک بار دیگه گوش کنید. تمام موضوعات رو من به شکل بسیار مشرح براتون تشریح کرده بودم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به 14 جلسه ما از جغرافیای صنف 12. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود موضوعات جغرافیا رو می‌خونیم و تا هنوز که ما مضمون جغرافیای صنف 12 رو شروع کردیم، بسیار موضوعات جالب رو خواندیم که از جمله موضوعاتی را که خواندیم درباره مرزهای افغانستان بود که مرزهای افغانستان تاریخچه‌اش را خواندیم که در کدام این زمان در کدام تاریخ مرزها ایجاد شد و دلایلش چگونه بود و از کجا تا کجا امتداد داره. درباره مرزها خواندیم که تا هنوز ما درباره معلومات نداشتیم، چون در جغرافیاهای قبلی و همچنین در تاریخ هیچ موضوعی درباره مرزهای افغانستان نموده، ولی در جغرافیای سن 12 هم موضوعات بسیار به شکل واضح تشریح شده بود و بعدش وارد پست در افغانستان و همچنان تاریخچه موتر، تاریخچه تیاره ها و همه میدان های هوایی، همه اینا موضوعات درباره تاریخچه و آغاز ارتباط های یا آغاز تکنولوژی در افغانستان را خواندیم و بعدا وارد جهان شدیم که انواع نژادها را خواندیم، زبان ها را خواندیم، دین و مذاهب دنیا را خواندیم و بعدا که حالا هسته موضوعات ما شامل گلوبالایزیشن یا جهانی شدن هسته که موضوعات را ما تا هنوز هم خواندیم و حالا به ادامهش جهانی شدن و گلوبالایزیشن را میخوانیم. خب امروز اهداف درس ما امروز است که ما درباره نتورک ساتلایت میخوانیم یا شبکه ماهواره میخوانیم و همچنان جهانی شدن و انکشاف علوم مخابرات را میخوانیم و همچنان اهمیت وسایل ارتباطی در جغرافیا. اینا که از موضوعات درسی امروز ما هست که امروز این موضوعات را ما به شکل بسیار مختصر و همچنان با تمام جزئیاتش تشریح خواهیم کرد. خب اول موضوعمون ساتلایت نتورک یا شبکه ماهواره‌ای هست که این خودش شما سیستم مخابره ماهواره‌ای هست که با این سیستم به نام سلولار فون هم یاد میشه که امی که ما از یک مکان به مکان دیگه زنگ میزنیم تماس برقرار میکنیم خودش همین شبکه مخابراتی هست، این خودش مخابره هست که ما زنگ میزنیم، مثلا از افغانستان به یک کشور زنگ میزنیم یا از ولایت های افغانستان از کابل به مزار زنگ میزنیم، مزار به هرات زنگ میزنیم. همین خودش چی هست؟ مخابره است که این باید بسیار یک تکنولوژی پیچیده ساخته شده. تکنولوژی پیچیده ایش را چگونه ما را وصل میکنه که امو ساتلایت ها یا امو ماهواره هایی که در خارج از کره زمین نصب شده اونا قادر میسازه ما را که تو بتونیم از یک مکان به مکان دیگه ارتباط برقرار کنیم. و همچنان وقتی که ماهواره ها در خارج از کره زمین هستن اونا معلومات را به زمین ارسال میکنه و معلومات که از زمین هست اونا را به ماهواره ها ارسال میکنه. اویی که او پیام هایی که از زمین به فضا ارسال میشه او را به نام داون لینک یاد میکنه و او پیام هایی که از زمین به فضا او اپ لینک یاد میشه، یعنی بالا میره اطلاعاتی که بالا میره و اطلاعاتی که پایین میاد. و همچنان در این اقمار مصنوعی که هستن در یک نقطه بسیار ثابت در خارج از کره زمین گذاشته شده گور به نام جیو استیشنری یاد میکنه و چندین کشور پیشرفته جهان، چندین کشور انکشاف یافته جهان دارای ماهواره هستن که کشورها مانند روسیه، چین، هند و امریکا و چندین کشور دیگه مانند فرانسه این کشورها ماهواره های خودشان داره که باعث میشه که مردم تمام دنیا بعضی خود کشورها رو استفاده میکنه و همچنان تمام دنیا هم ازش استفاده میکنه. برفرض مثال ما افغانستان تا هنوز ماهواره ای نداریم ولی ما از امکانات از تکنولوژیش استفاده میکنیم، مثلا ما در اینترنت وصل هستیم، ما از تلفن زنگ میزنیم، اینا چیستن؟ از کارکردهای مخابرات هستن. خب چگونه اگر ما در نظر بگیریم چگونه ما میتونیم که توسط تلفن که توسط یک سیم کارت هستم میتونیم باید از یک مکان به مکان دیگه تماس برقرار کنیم. شما ببینید در هر منطقه‌ای که باشه، مثلا افغانستان رو در نظر بگیریم، کابل رو در نظر بگیریم، هر منطقه‌ای که باشه او از خودش یک پایه داره، یک پایه آنتن هست در هر مکان. مثلا میگیم پایه آنتنی یه شرکت مخابراتی MTN هستم، یا میگیم این پایانتن سلام روشن یا هر نوع شبکه مخابراتی که دیگه باشه او پایه های آنتن نصب شده و او رادارها سیگنال ها را به ماهواره ها ارسال میکنه و ماهواره ها دوباره به این ارسال میکنه، همین باعث میشه که ارتباطات برقرار کنه. ولی تکنولوژی نتورک ها و ساتلایت ها یا ماهواره ها خیلی پیچیده و این تکنولوژیش هم جدید هست. خب اگر شما بخواید که این موضوعات را بفهمین در کتاب جغرافی ما نامده، همچنان اگر ما بخوایم به شما تشریح کنم از درس های خود عقب میمونه. شما میتونید که این چگونگی وصل انسان ها یا می تلفن ها به ساتلایت و چگونه ما میتونیم که تماس برقرار کنیم، شما میتونید در اینترنت جستجو کنید یا در یوتیوب ویدیوهای را تماشا کنید و میفهمین که چگونه هستن. خب و همچنان موضوع بعدی ما جهانی شدن و انکشاف علوم مخابرات هست. خب علوم مخابرات یا می جهانی شدن قبل از اینکه اینترنت توسط وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا استفاده شد و بعد از اینکه دانشگاه نیویورک و دانشگاه شیکاگو تانستن که ارتباط برقرار کنه و همچنان در لندن که وقتی که تماس برقرار شد وقتی که این اتفاقها افتاد، جهانی شدن و انکشاف مخابرات یک دفعه صعود کرد و بالا رفت، همه مردم جهان ازش استفاده میکنن و همچنان این جهانی شدن و این مخابرات و اینترنت در بخش جغرافیا هم بسیار نقشی اساسی را بازی میکنن. بر فرض مثال اگر ما در نظر بگیریم ماهواره‌ها یا ساتلایت هایی که خارج از کره زمین نصب شده، اونا کامره های بسیار قوی بالایش نصب شده، اونا میتونه که هر اتفاقی که روی کره زمین بیفته، بر فرض مثال سونامی که اتفاق بیفته یا که طوفان شدید بیاید یا آب و هوا را پیش بینی کنه یا اینکه سیلاب بیاید، زمین لرزه شود و آتش فشان صورت بگیره، همه اینا را امی شبکه های ماهواره ای اونا را ثبت میکنه و دوباره به زمین ارسال میکنه و هر جایی که موقعیت های ماهواره ها باشن و با اونا خبر میده که شما مشکلات جغرافیایی آفت ها قرار است بیاید و او به مردم اطلاع رسانه میکنه و از خاطر اینکه خطرات زیاد به مردم نرسانه، به مردم را آگاه میکنه تا از خطراتی پیش آمده جلوگیری کنه. یا اینکه مثلا اگر در نظر بگیریم این جهانی شدن در بخش تجارت، مثلا تجارت در نظر بگیریم، فعلا تجارت آنلاین که دیروز رونق بسیار زیاد داره، امی توسط آنلاین، توسط امی مخابرات انجام شده، توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان صنعت و فرهنگ، حمل و نقل، همه اینا در قسمت های اینترنت و مخابرات خیلی نقش اساسی را در این قسمت بازی میکنه که همه اینا در قسمت از خوبی ها و از امکانات اینترنت است که برای ما این سهولت ها را ایجاد کرده. همچنان نقش اقمار مصنوعی را که در نظر بگیریم در قسمت ارتباطات جهانی، طبق قبلا گفته بودم یکی انکشافی بعد از یکی انکشافی امی جهانی شدن و اینترنت صورت گرفت و اقمار مصنوعی ایجاد شد، برای انسان ها زندگی خیلی آسان تر شد که انسان ها میتونن بدون یکی کدام فاصله های مکانی را در نظر بگیرن، اونا میتونن که ارتباط برقرار کنن، میتونه که یک جنس را بخره بدون یکی فاصله مکانی را در نظر بگیریم. مثلا تجارت آنلاین را در نظر بگیریم، ما در افغانستان هستیم، یک در افغانستان خب بیشتر از کشورهای خارج وارد نمیشه، اگر در کشورهای خارج مثلا دیگه کشورها باشه میتونن به آسانی یک جنس را خریداری کنن به شکل آنلاین، فقط میتونن در چند دقیقه قیمت را جنس را انتخاب کنه، قیمتش را پرداخت کنه و بعد از چند مدتی، بعد از یک هفته دو هفته میتونه که جنس خود دریافت کنه. چیست بدون در نظر داشت فاصله مکانی است، یا یکی میتونیم ما بدون از یکی در نظر بگیریم فاصله رو در نظر بگیریم میتونیم تماس برقرار کنیم. ما مثلا در کابل هستیم، میتونیم به امریکا تماس بگیریم، میتونیم به عربستان تماس بگیریم، میتونیم به استرالیا، بدون یکی زمان را در نظر بگیریم، بدون ای که فاصله را در نظر بگیریم ما میتونیم که تماس برقرار کنیم. و همچنین در قسمت تجارت و ترانسپورت، انرژی، امور نظامی، همه اینا کارکردهای بسیار زیاد داره که همه اینا از انکشافی علوم مخابرات هستن. و همچنان تاثیر تکنولوژی در تجارت جهانی را در نظر بگیریم، بازم تجارت جهانی چندین بار من برای شما این مثال را دادم که توسط فرمایش رو میگیره، هزینه رو پرداخت میکنه، جنس انتخاب میکنه، پول رو پرداخت میکنه، بعد از چند مدتی او جنس رو دریافت میکنه. و همچنان وسایل ارتباطی که بسیار مهم در قسمت جهانی شدن هسته، فکس هسته. فکس رو که ما قبلا هم گفتیم، فکس یک آله هسته که پیام ها یا معلومات رو به قسمت تحریری توسط نوشته ها انتقال میده. کامپیوتر، اینترنت، تلفن، تلویزیون، اینها از جمله وسایل هست که در قسمت جهانی شدن کمک میکنه و بیشتر مردم رو به همدیگهشون وصل میکنه. و همچنان فایبرهای نوری دارم یا الکترونیک فایبرها هست که اینا باعث میشه که انسان ها بتونن به بسیار شکل آسان ارتباط برقرار کنن و همچنان معاملات بین المللی را در کسر ثانیه انجام میدن. و اهمیت وسایل ارتباطی در جغرافیا را در نظر بگیریم. خب طبقی که من قبلا هم برای شما گفتم که در کره زمین، خارج از کره زمین، این محوره هایی که هستن، این محوره ها از اتفاقات که روی زمین میفته انسان ها را با خبر میسازه. نه تنها اتفاقات که روی زمین میفته، اونها اتفاقاتی که خارج از کره زمین هست، در قسمت شناخت کائنات، در قسمت شناخت نظام شمس، در قسمت سیاره ها، دیگر سیاره ها، دیگر کهکشان ها، درباره او بخش های از جغرافیا هم معلومات میده. و همچنان اینها که هستن توسط این اطلاعات، توسط تکنولوژی پیشیده‌ای که دارن، در قسمت معلومات درباره خارج از کره زمین، درباره اینکه داخل کره زمین هر چی اتفاق که میفته، در ارتباط با جغرافیا، همه اونا را به انسان‌ها با خبر میکنه و معلومات را کامل میسازه. و همچنان تحول مخابرات و تأثیر جهانیشون. خب تأثیر جهانی مخابرات خیلی زیاد بوده، هم که از جمله اینترنت ما گفته میتونیم که اینترنت، وقتی که اینترنت ایجاد شد، در قسمت سهولت های تکنولوژی بسیار پیشرفت های زیادش صورت گرفت. و همچنان بعد از جنگ جهانی دوم بود که این تحولات زیاد رخ داد. و بعد از جنگ جهانی دوم اولین وسیله ارتباط جمعی رادیو بود، که رادیو بعدش هم رادیو بعدش رادیو بود که تمام اخبار، تمام وضعیت جاهای متفاوت را گزارش میداد. و بعد از رادیو رسانه ها تلویزیون بود، بعدش هم اینترنت، که اینا تحولات زیاد قسمت جهانی شدن بازی کردن. و اقمار مصنوعی، اقمار مصنوعی رو که شما بر شما گفتم، اقمار مصنوعی بسیار کارکردهای زیادی برای زندگی انسان ها داره. مثلا در قدیم که بوده، توسط پرنده ها و حیوانات اهلی پیام ها رو انتقال می دادن، که او خیلی هم هزینه داشت، هم می تانید، هم وقت زیاد رو می کند، و همچنان مطمئن نبودن که او می رسه یا نمی رسه. ولی وسایل عصری فعلا هسته، مثلا اینترنت هسته، یا ایمیل هسته، موبایل هسته، رادیو، اینا کسا بسیار به شکل دقیق و بسیار به شکل سریع اطلاعات را انتقال می ده. خب این بودم از درس امروز ما و شما. امیدوار هستم که درس رو یاد گرفته باشین. و در اخیر سه سوال مربوط کارخانگی شما میشه. سوال اول است که چگونه اختراعات در زمینه مخابرات یا تلکومونیکیشن باعث تغییر در هوانوردی، بحرپیمایی و ترانسپورت شده است؟ و سوال دوم، کمره های مدرن در اقمار مصنوعی چی تاثیر بر شناخت جنگل ها، معادن، ابحار و محیط زیست داشته اند؟ سوال سوم است که وسایل ابتدایی و وسایل عصری ارتباطی را نام ببرین و توضیح دهید که چگونه در انتقال پیام ها نقش داشته هستند. اینا از موضوعاتی از کارخانگی شماست، اینا را کار کنید. خب این بودم از درس 14 ما از جغرافی سن 12. امیدوارم هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت جبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایی را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه، بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی، کورس‌های غلام‌محمد میمنگی رفتم نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت پیش از اینکه از تحصیلاتتان در سه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقه، من نمیفهم شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، همونطور که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان ما با مردم خود خدمت ها زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما که خوشبختانه ما از امو کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده و سینما را ما از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم باز ما یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از اون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در اون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجا. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمی امی واژه ها، ولی به هر ترتیب از امون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها اندی دیگه با اصطلاح. باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. این همه تو لم لم کده میرفت هستایی که سر خر بالا میشد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود دیگه تو خودت یاد داری، خیمیر نشانش بده، یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان فکرش راحت نبودم، میترسیدم چی رسه به ایگه باز داره دو سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام، خواهی هیچ نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه ما قدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه، ما باید هر رقم که از دیگه نشان بدم. سایه بزمی دور خرد یک جایه که نسبتا پایانتر پاک کردیم با اصطلاح، و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که اینم دوست دوجه ده انتیگالت است، بدو که نمیدوی سب. انداختم خود از امید بالایی دمی سر خر که انداختم سبی پالان از دور خورد، پالان از دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر، تخته پشت من در سر میخی که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین. اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده رایست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلم مکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلم مکانی به این شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اون شکل. و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاد ما از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از امون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی می کردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسم خودت می فهمی؟ پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم، بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه، مزاحمت نمیگم.
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده، باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب
نه. آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانی است، مرا خواب نبرده، ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طور شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان درس سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمس گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم رشته سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در آکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم، سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن، عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادیم امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است، میتونن که باز آزمایش کنن بیایم یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم، و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. ما گفتم نه بیاد، ما بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن، آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ما 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن ما حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود، ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم اخته گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت هست چرا؟ گفت که بچیم آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحانالله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و ما مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت ما حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافتم. بیاین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن.
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که امو یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان دانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در مو دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که میل ازش شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق بعد فیلمبردارا بودن، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما امتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنر پیشگی میخواندن، غلامجان رزمنده نقد میخواند، همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای براد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی اتمند باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه، فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدای باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل، این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در راه. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر دی مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، این را بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود، انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود، او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی، راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ایره میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهبی که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما حاضر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به این کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف از این است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این بسیار دردآور است. و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دورهایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خوده کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به سرانسرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساخته موره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن میتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی رو نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کدی من اگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که این فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم این خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگرد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیز داره برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم مسکو. گفت که کار خوب نکردی، مرکزات مردم ها را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی‌اچ‌دی یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگم که من بعد از او بود فیلم زغال سبز را ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود. و نگفتن همونه که من دیدگاهیم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگه من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم او هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. بر ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم بر من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون این فیلم هایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان، به او خاطر همون رقمی که شما امی لحظه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چی زودتر برم به افغانستان، چون حرف‌های ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید، اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که ما باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبان آمدن نموش هبروز و رفتم هم یک دوره کوچکه کابل رفتم، از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه، ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصاً فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساخته، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز ما به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی ما معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیوی برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب ما دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در یک جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و این وقتی که خبر میشه میره در جان سر گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تون در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله دل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخواهید این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین‌المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایره ما هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تو که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم، حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیش که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخان بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ از پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتن که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان کی دارد، ای جان کی دارد، خنده به لبهای تو را، نازو اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان کی دارد، ای جان کی دارد. دل به قرار دستم، عاشق زار دستم، دل به قرار دستم، شب انتظار دستم، ای دل بر من، ای دل بر من، خنده به لبهای تو را، ناز و اداهای تو را، یگان نگاه های تو را، ای جان کی داره، ای جان کی داره، ای جان کی داره، ای جان کی داره.
ای جان کی داره، ای جان کی داره، ای جان کی داره، ای جان کی داره.